اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بود و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. کارشناسان به این باورند که پاکستان با تعقیب اعلام آن کشور مبنی بر میزبانی نشست سازمان همکاری های اسلامی می خواهد زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم سازد. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست همکار ما رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورهای غربی به شمول آلمان، فرانسه و بریتانیا کشتار و مفقود شدن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را تقبیح کرده و خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شدند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این کشورها و چندین کشور با نشر اعلامیه گفتند که آنان نگرانی عمیق خود را از بابت کشتن بدون محاکمه و ناپدید کردن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان که توسط دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگر گزارش داده شده ابراز می‌دارند. در این اعلامیه همچنان آمده است تأکید بر این گردیده که چنین کشتارها نقض جدی حقوق بشر بوده و با اعلام عفو عمومی طالبان در مغایرت قرار دارد. در این اعلامیه همچنان از طالبان خواسته شده که اعلام عفو عمومی را در برابر نیروهای نظامی و امنیتی نظام قبلی به گونه درست عملی کنند تا اطمینان حاصل شود که این عفو در تمام صفوفشان عملی می شود. اما طالبان این موضوع را نمی پذیرند که آنها نیروهای نظامی و امنیتی حکومت پیشین را هدف قرار دادند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در رادیو آزادی گفته است که ممکن در عقب این رویدادها دشمنی شخصی باشد و آنان تلاش میکنند تا از چنین رویدادهای جلوگیری کنند. با اساس گزارش دیدبان حقوق بشر گفته است که طبق معلومات معتبری که به دست آورده است بین ماهای آگوست و اکتبر تنها در ولایات غزنی، هلمند، قندهار و قندوز بیش از 100 نفر کشته شده است. اما اعتقاد بر این است که واقعات مشابهی در سراسر افغانستان صورت گرفته است.
در ادامه خبرها، وزارت معدن و پترولیم طالبان خواستار سرمایه گذاری کشور ترکیه در بخش استخراج معدن در این کشور شد. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در دیدار با جهاد ارگین سفیر ترکیه در کابل از او خواسته است که کشورش در راستای استخراج معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند. در خبرنامه این وزارت آمده است که آقای دلاور خواستار سرمایه گذاری کشورهای منطقه و جهان در افغانستان شده است. قرار است دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان سر از فردا دوشنبه دوباره آغاز به کار کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییت نگاشته است که دفاتر پاسپورت در ولایت‌های فران، نیمروز، بادغیز، زابل، اروزگان، پکتیکا، لغمان، کنر، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان، بامیان و پنجشیر کار خود را از سر می‌گیرد. قبل از این دفاتر پاسپورت در 10 ولایت کار خود را از سر گرفتند. به دست تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگوست همه دفاتر تذکره و پاسپورت در افغانستان مسدود شد، ولی سپس دفتر پاسپورت صرف در کابل دوباره به کار آغاز کرد. مسدود ماندن دفاتر پاسپورت برای کسانی که نیت خارج شدن از افغانستان را داشتند مشکل ایجاد کرد. عمران خان در یک توییت نوشته است که از طریق تلفن با گوتا پایا راجا پاکسا رئیس جمهور سریلانکا صحبت کرده و ضمن اظهار خشم و شرمساری کشورش به او اطمینان داد که در خصوص قضیه کشته شدن پریا ناتاکمارا عدالت تامین خواهد شد. پلیس پاکستان به تاریخ 3 ماه دسامبر گزارش داد که گروهی از مسلمان به یک کارخانه تجهیزات ورزشی در شهرک سیالکوت ایالت پنجاب پاکستان حمله کرده و این شهروند سریلانکا را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی کشته و سپس جسد او را آتش زدند. جسد این شهروند سریلانکا به اسلام آباد انتقال داده شده است و قرار است مقامات سفارت این کشور آن را به سریلانکا انتقال خواهند داد. مقامات اردو و حکومت هند امروز پنجشنبه 5 دسامبر گفتند که نیروهای هندی در ایالت شمال شرقی ناگالند این کشور اشتباهاً 14 غیر نظامی را به ضرب گلوله کشتند. امیت شاه وزیر داخلی هند گفت که این حادثه شب شنبه در نزدیکی مرز با میانمار رخ داده است. مقامات گفتند که در مورد این حادثه تحقیقات را اندازی شده و عاملان این ناکامی استخباراتی مجازات خواهند شد. وزارت دفاع هند گزارش داده است که در جریان این رویداد یک منصوب امنیتی کشته و بیش از 10 غیر نظامی دیگر و شمار از نیروهای امنیتی زخمی شدند. باشندگان محلی ایالت ناگالند همواره اتهام وارد می کنند که نیروهای امنیتی در جریان عملیات های مبارزه با شورشگری غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار می دهند. یک مقام بلند پایه پلیس در این ایالت گفت که این حادثه در یک روستا در نزدیکی مرز با میانمار زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی تفنگدار آسام مصروف راه‌اندازی عملیات علیه شورشیان بودند. بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که حکومت جو بایدن در صورت حمله روسیه بر اوکراین گزینه‌های زیادی برای وارد کردن ضربه مالی بر روسیه در اختیار دارد که ممکن تحریم‌های همکاران پوتین را تا قطع روسیه از سیستم مالی که پول در سراسر جهان می‌فرستد شامل شود. شرح بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی تا کنون مشخص نساختند که چی برنامه برای پاسخگویی به تحرکات روسیه علیه اوکراین در نظر گرفته شده است. اما انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از وضع اقدامات شدیدتر اقتصادی بر مسکو یادآور شده است. این در حالی است که یک مقام اداره آقای بایدن به شرط ذکر نشدن نامش به اسوسییتد پرس گفته است که بر اساس یافته‌های جدید استخباراتی روسیه می خواهد در حدود 175 هزار نیرو به مرکز اوکراین اعزام کند که از این میان نصف آن از قبل در امتداد مرز جابجا شده اند. در یک خبر دیگر کرملین و یک منبع آمریکایی آگاه از موضوع گفتند که قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اوکراین صحبت کنند. با گفته این منبع آمریکایی رؤسای جمهور روز سه‌شنبه در مورد نگرانی‌های ایالات متحده از افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین که به عنوان نشانه تهاجم احتمالی تلقی می‌شود بحث و گفتگو خواهند کرد. افزون بر آن ثبات استراتژیک، سایبری و مسائل منطقه‌ای موضوعات دیگر مورد بحث خواهد بود. کرملین می‌گوید که ممکن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رئیس جمهور ایالات متحده بخواهد که تضمین کند که به اوکراین اجازه دادن نشود عضویت ناتو را کسب کند. اما رئیس جمهور بایدن گفته است که خط سرخ هیچ کسی را نمیپذیرد.
مقام ها در اندونزیا میگویند که شمار تلفات ناشی از فوران آتش فشان مانت سیمرو به 14 نفر رسیده و آنان همچنان از زخمی شدن 56 و تخلیه 1300 تن دیگر خبر دادند. به گفته آنها ده ها نفر دیگر از اثر این آتش فشان که دیروز شنبه در نزدیک یک منطقه رهایشی مزدحم در جزیره جاوا آغاز شد زخمی شدند. ساکنان قریه های نزدیک آتش فشان منازل خود را ترک گفتند. بیش از 300 خانواده پس از تخریب خانه هایشان در اثر خاکستر و آتش فشان به یک روستای دیگر در شرق جاوا پناه بردند. سرک ها و پل های تخریب شده و خاکستر چندین قریه را پوشانیده است. وجود خاکستر غلیظ در هوا مانی تابیدن نور آفتاب و عملیات نجات را مختل ساخته است. مانسیمیرو یکی از 120 آتش فشان فعال در اندونزی است. این آتش فشان آخرین بار در ماه جنوری فوران کرده بود ولی تلفات در پی نداشت. در آخر سال 2018 یک آتش فشان در تنگه بین جزیره جاوا و سمترا فوران کرد و باعث لغزش زمین و سونامی زیر آب شد که بیش از 400 نفر را از بین برد. مقام های اتریشی روز یکشنبه گفتند که در برفکش در مرکز این شهر 3 اسکی باز کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این قربانیان بخش از یک گروه 11 اسکی باز بودند که 8 تن آنان در جریان سفر برای بازی اسکیز روز شنبه در منطقه توم در ولایت سالزبورگ با یک تخته سنگ بزرگ تقریبا 200 متری برف برخورد کردند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرهای این لحظه از ماجرای آشنا صدای آمریکا.
رک و راست،
صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، به دنبال اعلام پاکستان مبنی بر میزبانی نشست سازمان همکاری های اسلامی، کارشناسان روابط بین الملل به این نظرند که پاکستان با استفاده از این فرصت می خواهد زمینه را برای به رسم شناختن طالبان فراهم سازد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفته است که این کشور تا دو هفته دیگر میزبان نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان خواهد بود. ظاهراً اسلام‌آباد به درخواست ریاض میزبانی نشست را پذیرفته است، اما کارشناسان روابط بین‌الملل در مورد اهداف پشت پرده این نشست ملاحظات دارند. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل در آلمان، به صدای آمریکا گفت که وضعیت بشری پوشش برای اهداف دیگر پاکستان در این نشست است. و گفته آقای قاسمی، اگر موضوع اصلی وضعیت بشری بود، رئیس الوزرای حکومت طالبان در بیانیه اش نمی گفت که به مردم وعده غذا ندادند.
فکر می کنم که پشت پرده بیشتر تلاش ها جریان دارد تا چگونه می توانند حمایت سیاسی و مشروعیت بخشیدن بین‌المللی به طالبان جستجو شوند. از آنجایی که در جلب حمایت سیاسی از کشورهای غرب نه طالب و نه پاکستان نتایج ملموسی به دست آورده نتونستند، حالا طالبا و پاکستان ناگزیر شد تا با گرد هم آوردن اعضای OIC در اسلام آباد از منظر عقاید دینی و اسلامیت شانس خود در مشروعیت بخشیدن رژیم طالبا بیازمایند.
اسدالله ظاهری، دیگر تحلیلگر روابط بین الملل، نیز به صدای آمریکا گفت که پاکستان با استفاده از هر فرصت می‌خواهد برای حکومت طالبان در سطح منطقه و جهان لابیگری کند. و باور آقای ظاهری، این بار پاکستان نمی‌خواهد که در به رسمیت شناختن طالبان پیشگام باشد، بلکه می‌خواهد با استفاده از روش‌های زمینه را برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان فراهم کند.
پاکستان می‌خواهد با بهره‌گیری از الگوهای غیر مستقیم و الگوهای پنهانی در شناسایی دولت طالبان پیشگام نباشد، بلکه کشورهای غیر از عربستان، امارات، کشورهای دیگر را در چارچوب سازمان همکاری اسلامی در ابتدا به هدف تعامل بیشتر و ارائه کمک به افغانستان زمینه و بستر را فراهم بکند، تا اینکه گام‌های بعدی را بردارد که او عبارت از شناسایی تحریک اسلامی طالبان به عنوان دولت رسمی و اصلی افغانستان خواهد بود.
دکتر عبداللطیف نظری، کارشناس روابط بین الملل، به این عقیده است که پاکستان به دنبال جلب توجه سازمان همکاری‌های اسلامی به تحولات اخیر افغانستان و وضعیت بد حقوق بشری در این کشور است تا بتواند کمک‌های را به حکومت طالبان فراهم کند.
به نظر می رسد که تلاش پاکستان است که وضعیت حقوق بشری را در افغانستان برش توجه جامعه جهانی و کشورهای اسلامی را معطوف بکنه و از این طریق بتانه در واقع حکومت جدید در افغانستان را با کمک های حقوق بشری مورد حمایت و پشتیبانی قرار بده.
نشست سازمان همکاری های اسلامی در حال قرار است در 19 همین ماه برگزار شود که با گذشت 4 ماه حکومت طالبان هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. از سوی هم ملل متحد کرسی افغانستان را در این سازمان به طالبان واگذار نکرد. کشورهای غربی به شمول ایالات متحده و اتحادیه اروپا گفته اند که تعامل با طالبان جهت حمایت از مردم افغانستان به معنای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان نیست.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای غربی روز شنبه 4 ماه دسامبر کشتار نیروهای امنیتی حکومت ساقط شده افغانستان را تقبیح کردند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده است که اقدامات و عملکرد طالبان در برابر نظامیان پیشین نقص جدی حقوق بشر است. غرض بحث روی عواقب همچون اقدامات از سوی طالبان و اقدامات جامعه جهانی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با بشیر هاتف، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، انجام داده است که تقدیمتان می شود.
اگرچند این مسئله در بین سازمان‌های بین المللی و حکومت افغانستان متنازع است، اما قدر مسئله نیست که چنین رویدادهای به وقوع پیوسته. در چندین ولایت افغانستان گزارشات در دست است که نظامیان حکومت سابق از خانه‌هایشان بیرون کرده شدن و به قتل رسیدن. خود تحریک و حکومت افغانستان هم کاملا از این موارد انکار نمی کنم. میگم مواردی هست چون این رویدادهای نزد ما هم ثبت است، اما این بنابر هدایت حکومت صورت نگرفته. اینا بیشتر او را خصومت شخصی و دشمنی ها عنوان میکنن. آخرین اظهارات سخنگوی وزارت داخله است که یک تعداد از افراد هم به این اتهام دستگیر کردن، اما تا به حال شهروندان افغانستان شاهد محاکمه ای افراد نیستن که دستگیر شدن و جریان محاکماتیشان هم بدون شک نه بر مردم افغانستان روشن است و نه هم بر جهان.
اما طالبان نگرانی هایی را که قبلا ابراز کردیم و از طرف ایالات متحده و سایر کشورها تقبیح شده، این موضوع را رد میکنن و او را بدون شواهد و اسناد میدانن.
خب چیزی که مهم است که اونا هم در کل این رویدادها را رد نمیکنن، اما انگیزیش چیز دیگه تعریف میکنن و این خیلی بعید از احتمال هم نیست، بعید از امکان نیست. امکان داره افراد در میان خود تحریک طالبا دشمنای خود یا کسایی را که با اونا جنگیدن از ناحیه اونا آسیبی دیدن در 20 سال گذشته هدف قرار داده باشن، اما تاکید اینا ایست که این بنابر هدایت حکومت صورت نمیگیرد. تخطی است، جرم است و بررسی میشه. از وقوع حوادث انکار نکردن چون حوادث مستندسازی شده و غیر قابل انکار است.
درست. جامعه جهانی یک نمایندگی مشترک را قرار است که در داخل افغانستان باز بکنه. آیا جامعه جهانی با حضور در داخل کشور میتونه از همچون نقص های حقوق بشر و این نواکشتارها جلوگیری کنه؟
خب اگر به صورت 100% جلوگیری نشه، این حوادث به صفر تقرب نکنه، بدون شک کاهش قابل ملاحظه‌ای در همچون رویدادها به میان خواهد آمد، چون حکومت افغانستان هم احساس مسئولیت میکنه در برابر نظارتی که جامعه جهانی و سازمان‌های وابسته به ملل متحد در این رابطه انجام میتن و همچنان کسایی که مرتکب جرم ها و این جنایت میشن بدون شک میدانن که در صورت موجودیت سازمان ملل محاکمی اونا حتمی است و هیچ امکان نداره که از چنگ قانون و محاکمه فرار بکنن. به این خاطر بدون شک مؤثریت قابل ملاحظه خواهد داشت.
جناب محترم بشیر هاتف، سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان. ممنون شما.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با قدرت گرفتن دوباره طالبان، زندگی شمار زیادی از مردم افغانستان دستخوش تلاطم شده و کسانی که با دولت قبلی کار میکردند، فعالان مدنی و هر آن که جانش را در خطر میدید تلاش کردند زادگاه خود را ترک کنند. یک قاضی زن که با خانوادهش از ترس طالبان در افغانستان پنهان شده بود، موفق شد از کشور خارج گردد و سرنوشت او را به برزیل کشاند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک تأسیسات نظامی برزیل با این قاضی مصاحبه نموده که تفصیل آن را از ژیلا سمعی می شنوید.
جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل دروازه های کشورش را برای پناهجویان بالقوا از افغانستان در طی سخنان در مجمع عمومی سازمان ملل در 21 سپتامبر باز کرد. او در بیانیه‌اش در نیویورک گفت که ویزاهای بشردوستانه را برای مسیحیان، زنان، کودکان و قضات افغانستان اعطا خواهند کرد. موسکا، قاضی افغان و خانواده‌اش با سرویس به شهر مزار شریف منتقل شدند و سپس با 6 همکار زن به یونان انتقال یافتند. در آخر ماه اکتبر این زنان قاضی به برزیل رسیدند، کشوری که بجز علاقه مشترک به فوتبال اشتراکات بسیار کمی با افغانستان دارد.
It was a big change in our life. We didn't have lots of information about Brazil.
او گفت این یک تغییر بزرگ در زندگی ما بود. ما اطلاعات زیادی در مورد برزیل نداشتیم. اما می دانیم که آنها کاملا منطقی هستند. آنها اس خوبی برای ما دارند و دولت ویزای بشردوستانه را به ما داده است. و همین دلیل است که ما اکنون اینجا و در امنیت هستیم. موسکای نفته در گفتگو با رسانه های بین المللی برای اولین بار به اسوشیتد پرس گفت که او و سایر قضات هنوز هم از قصاص طالبان که برخی از اعضای آن در محاکم توسط آنها به جرمهای مختلف محکوم شده بودند می ترسند. موسکا درخواست کرد که نام واقعی و محل اقامتش افشا نشود. همکاران موسکا اصابت با رسانه ها خودداری کردند. موسکا که تقریبا 10 سال قبل از تسخیر قدرت توسط طالبان کارش را آغاز کرده بود میگوید که خانهش در کابل اخیراً مورد تفتیش قرار گرفته است. او گفت که افغانستان حدود 300 قاضی زن دارد که اکنون بسیاری از آنها مخفی شدند. حساب‌های بانکیشان مسدود شده و از ترس گرفتار شدن توسط طالبان و در ترس گرفتار شدن توسط طالبان زندگی می کنند. موسکا گفت وقتی طالبان حکومت را به دست گرفتن تمام جنایتکاران را آزاد کردند. قرار گزارش های خبری تمام جنایتکاران از زندان رها شدند و آنها جنایتکاران بودند که ما محکوم کردیم. ما از جانب این افراد هم تحت تهدید بودیم. قاضی رناتا گل رئیس انجمن قضات برزیل که از پناهجویان حمایت می کند گفت که افغانها با ترس و دلهره‌ای بسیار وارد برزیل شدند و همچنان احساس خطر می کنند.
Tudo que o meu grupo que me ajuda tanto trabalha é para que elas se insiram nesse contexto do Brasil.
قاضی گل گفت تیم من سخت کار کرده است آنها را در برزیل ادغام کند. آنها از قبل مدارک اقامت دارند. آنها تقریبا شهروند برزیل هستند. بنابراین فرزندانشان می توانند به مکتب بروند. امیدوارم آنها بتوانند زندگی خود را به طور مستقل اداره کنند. اما تا زمانی که به ما نیاز دارند ما اینجا خواهیم بود تا کمک کنیم. قضات زن و 19 عضو خانواده آنها که ظاهراً تنها پناهجویان افغان تا کنون در برزیل هستند اکنون حساب بانکی و خدمات سی در این کشور دارند و کسانی که علاقه دارند مشغول فرا گرفتن زبان پرتغالی هستند. هنوز مشخص نیست که آینده آنها در برزیل چی خواهد بود، جایی که حداقل از آنها محافظت می شود. اما موسکا گفت آنها امیدوارند روزی به خانه. موسکا گفت ای کاش می توانستم به افغانستان برگردم و به خانواده هم بپیوندم. هم اعضای خانواده هم در کابل و هم در کشورهای دیگر هستند. بنابراین آرزوی من این است که به خانواده هم ملحق شوم و با آنها زندگی کنم. 3 فرزند موسکا دوران سخت را برای سازگاری می گذرانند. این قاضی افغان قبلا از والدین خود برای مراقبت از اطفالش کمک می گرفت. اما در برزیل او تا حد زیاد تنهاست و نگران آینده خود و فرزندانش است. فرزندان موسکا شاد و پر انرژی به نظر می رسند و در میان خود به زبان دری صحبت می کنند. اما او می گوید که دختر بزرگش سوالات دارد که نمی تواند به آن پاسخ دهد. با وجود مشکلات موسکا گفت که او معتقد است آینده برای فرزندانش به مراتب روشن‌تر از آنهایی است که هنوز در افغانستان هست.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. متخصصین طبی در جهان هنوز در حال جستجوی منشأ نوع اومیکرون ویروس کرونا هستند، اما در کشور آفریقای بوتسوانا، جایی که این نوع برای اولین بار گزارش شد، مقامات میگویند آنچه مهم است کشف آن است، نه اینکه از کجا آمده است. مکاندیس دوبا از گابون گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
بوتسوانا میگوید در میان سوالاتی که در مورد منشأ اومیکرون یک نوع جدید و بسیار ساری ویروس کرونا می شود، تمرکز باید بیشتر بر یافتن راه حل های شود که بتواند از گسترش همگیری جلوگیری کند. بوتسوانا و آفریقای جنوبی اولین کشورهایی هستند که نوع جدید را گزارش دادند که گفته می شود بسیار ساری است و به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته است. در ابتدا تصور می شد که اومیکرون از بوتسوانا سرچشمه می گیرد، اما این کشور آفریقای جنوبی به سرعت این گزارش ها را رد کرد. رئیس جمهور موگویتسی ماسیسی پنجشنبه در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت که این نوع جدید در میان دیپلمات هایی که از بوتسوانا بازدید کرده بودند ولی از اروپا عبور کرده بودند شناسایی شده است.
دیپلمات های از کشورهای مختلف، کشورهای اصلیشان، از کشورهای محل کارشان و بعد از عبور از چند کشور دیگر به بوتسوانا آمده بودند. بله، برخی از اروپا و برخی از جاهای دیگر بودند. به نظر می رسد ایجاد این ویروس جدید نتیجه مداخله منابع مختلف باشد.
اما برخی از دانشمندان از جمله ریچارد لسلز مستقر در آفریقای جنوبی که بخشی از تیمی بود که نوع جدید را کشف کرد میگویند ردیابی منشأ این نوع یک مسئله کلیدی است. آنها استدلال میکنند یکی از راههای کلیدی برای حل یک معما ردیابی منشأ ژنتیکی آن است. به همین دلیل مهم است دانسته شود اومیکرون از کجا منشأ گرفته است. پرور بدفورد، ویروسشناس محاسباتی و استاد مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچنسون در شهر سیاتل ایالات متحده نیز در تحقیقات در مورد منشأ اومیکرون شرکت داشت. او به رادیو عامه ملی مستقر در ایالات متحده گفت که شناسایی منشأ ویروس به دانشمندان کمک می کند تا تهدید بالقوه این نوع را از طریق حدس‌های فراگرفته شده ارزیابی کنند. به عنوان مثال او میگوید اگر اومیکرون در جمعیت زیادی از انسانها در یک دوره چند ماهه دور از دید تکامل می‌یابد، می‌تواند نشان دهد که این نوع کمتر قابل انتقال است. اما ادوین دیکولوتی وزیر صحت بوتسوانا میگوید ردیابی منشأ این نوع جدید تنها به کشوری که در آن ردیابی شده است یگار تصور می‌شود.
این که این ویروس از کجا سرچشمه میگیرد مهم نیست. قرار نیست ما این ویروس را از لحاظ جیوپولیتیکی بررسی کنیم. آنچه مهم است این است که دانشمندان خود را که این ویروس را کشف یا پیدا کردند تحسین کنیم تا جهان را از آن آگاه ساخته و اقدام کنیم تا سریعتر انتقال آن را کاهش بدهیم.
رئیس جمهور ماسیسی میگوید بوتسوانا و آفریقای جنوبی بهای کشف اومیکرون را میپردازند، زیرا کشورهای دیگر پس از اعلام این خبر سفر به چندین کشور آفریقایی را ممنوع کردند. در عوض او میگوید دانشمندانی که اومیکرون را کشف و گزارش دادند باید کارشان مورد تحسین قرار گیرد. در حالی که گفته می شود نوع جدید بسیار ساری است، در بوتسوانا با جمعیت در حدود 2.4 میلیونی میزان عفونت آن نسبتا آهسته بوده و تنها 24 مورد آن گزارش شده که همه آنها با علائم خفیف همراه بوده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.